کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
در خدمت شما هستیم با کتاب بسیار زیبای ترانه های خیام نوشته عالی جناب قلم صادق هدایت، راوی حامد رفیع‌زاده، ویرایش و بازبینی قاسم قرداغی. تابستان گرم 1399. سخن گوینده: روحانی آثار صادق هدایت صرفاً جهت آشنایی با افکار و واکاوی درون اوست و پذیرش خط به خط و طرز به طرز حرف‌های او توسط این جانب امکان پذیر نیست. ولی صادق هدایت جز نویسندگان است که تمام آثار او ارزش خواندن دارد، ارزش تفکر دارد و به شدت توصیه می‌شود. زمانی بود که فکر می‌کردم ما چون ایرانی هستیم نوشته‌های ما معمولی و ایرانی است. به سوی ادبیات جهان رفتم، به سوی افکار فلاسفه‌های بزرگ رفتم. وقتی دوباره به فرهنگ ایران بازگشتم دیدم چه گنجینه بزرگی است، به خصوص آثار خیام. آثار خیام را باید در دوره‌های مختلف زندگی خواند. اولین باری که خواندم 15 سالم بود. چیز زیادی نفهمیدم، زیادی تاریک و بی‌مزه به نظر آمد. افکار او دوست داشتم اون رو راهنمایی کنم. افکارش برام زیاد راهنمای زندگی نبود، گرچه حالا هم شاید نباشد. دومین بار زمانی با افکار او آشنا شدم که 2 سال زمان گذاشتم و آثار اغلب فلاسفه جهان را خواندم. نه تنها از خیام تأثیر پذیرفته بودند، بلکه در سطح بسیار پایین‌تر و غیر تئوریزه شده تری قرار گرفته بودند. این شما و این ترانه‌های خیام. پیش گفتار: شاید کمتر کتابی در دنیا مانند مجموعه ترانه های خیام تحسین شده، مردود و منفور بوده، تحریف شده، بهتان خورده، محکوم گردیده، حلاجی شده، شهرت عمومی و دنیاگیر پیدا کرده و بالاخره ناشناس مانده. اگر همه ی کتاب هایی که راجع به خیام و رباعیاتش نوشته شده جمع آوری شود، تشکیل کتابخانه بزرگی را خواهد داد. ولی کتاب رباعیاتی که به اسم خیام معروف است و در دسترس همه می باشد، مجموعه است که عموماً از 80 الی 1200 رباعی کم و بیش در بر دارد. اما همه آنها تقریباً جنگ مغلوطی از افکار را تشکیل می دهد. حالا اگر یکی از این نسخه های رباعیات را از روی تفریح ورق بزنیم و بخوانیم، در آن به افکار متضاد، به مضمون های گوناگون و به موضوع های جدید و قدیم برمی خوریم. به طوری که اگر یک نفر 100 سال عمر کرده باشد و روزی 2 مرتبه کیش و مسلک و عقیده خود را عوض کرده باشد، قادر به گفتن چنین افکاری نخواهد بود. مضمون این رباعیات روی فلسفه و عقاید مختلف است، از قبیل الهی، طبیعی، دهری، صوفی، خوشبینی، بدبینی، تناسخی، افیونی، بنگی، شغل‌پرستی، مادی، مرتاضی، لامذهبی، رندی، قلاشی، خدایی، وافوری. آیا ممکن است یک نفر این همه مراحل و حالات مختلف را پیموده باشد و بالاخره فیلسوف و ریاضیدان و منجم هم باشد؟ پس تکلیف ما در مقابل این آش در همجوش چیست؟ اگر به شرح حال خیام در کتب قدما هم رجوع کنیم، به همین اختلاف برمی‌خوریم. این اختلافی است که همیشه در اطراف افکار بزرگ هم روی می‌دهد. ولی اشتباه مهم از آنجا ناشیده شده که چنانچه باید خیام شناخته نشده و افسانه‌هایی که راجع به او شایع کرده‌اند، این اشکال را در انتخاب رباعیاتش تولید کرده. در اینجا ما نمی‌خواهیم به شرح زندگی خیام بپردازیم و یا حسیات و گفته‌های دیگران را راجع به او تکرار کنیم، چون صفحات این کتاب خیلی محدود است. اساس کتاب ما روی یک مش رباعی فلسفی قرار گرفته که به اسم خیام همون منجم و ریاضیدان بزرگ مشهور است و یا به خطا به اون نسبت میدن. اما چیزی که انکار ناپذیر است، این رباعیات فلسفی در حدود قرن 56 هجری به زبان فارسی گفته شده. تا کنون قدیمی ترین مجموعه اصیل از رباعیاتی که به خیام منسوب است، نسخه بودلن آکسفورد می باشد که در سنه 865 در شیراز کتابت شده، یعنی 3 قرن بعد از خیام و دارای 158 رباعی است. ولی همان ایراد سابق کم و بیش به این نسخه وارد است، زیرا رباعیات بیگانه نیز در این مجموعه دیده می شود. فیلتراجر که نه تنها مترجم رباعیات خیام بوده، بلکه از روح فیلسوف بزرگ نیز ملهم بوده است، در مجموعه خود بعضی رباعیات را آورده که نسبت آنها به خیام جایز نیست. قضاوت فیلتراجر مهمتر از قضاوت از شرح حالاتی است که راجع به خیام در کتب قدیم دیده می شود، چون با ذوق و شامه خودش بهتر از رباعیات اصلی خیام را تشخیص داده تا نیکولا مترجم فرانسوی رباعیات خیام، که او را به نظر یک شاعر صوفی دیده و معتقد است که خیام عشق و الوهیت را به لباس شراب و ساقی نشان می‌دهد، چنان که از همان ترجمه مغلوط او شخص با ذوق دیگری مانند رنان خیام حقیقی را شناخته است. قدیمی ترین کتابی که از خیام اسمی به میان آورده و نویسنده آن همعصر خیام بوده و خودش را شاگرد و یکی از دوستان ارادتمند خیام معرفی می‌کند و با احترام هرچه تمام‌تر اسم او را می‌برد، نظامی عروضی مؤلف 4 مقاله است. ولی او خیام را در ردیف منجمین ذکر می‌کند و اسمی از رباعیات خیام نمی‌آورد. کتاب دیگری که مؤلف آن ادعا دارد در ایام طفولیت 507 در مجلس درس خیام مشرف شده، تاریخ بیهقی و تتمت سوان الحکمه نگارش ابوالحسن بیهقی می باشد که تقریبا در سنه 562 تألیف شده. اونی از خیام چیز مهمی به دست نمی دهد، فقط عنوان او را می گوید که دستور فیلسوف و حجت الحق نامیده می شود. پدران او همه نیشابوری بودند، در علوم و حکمت تالی ابوعلی بوده، ولی شخصا آدم خشک و بدخلق و کم‌حوصله بوده. چند کتاب از آثار او ذکر می‌کنند که فقط معلوم می‌شود که خیام علاوه بر ریاضیات و نجوم در طب و لغت و فقه و تاریخ نیز دست داشته و معروف بوده است. ولی در آنجا هم اسمی از اشعار خیام نمی‌آید. گویی ترانه‌های خیام در زمان حیاتش به واسطه تعصب مردم مخفی بوده و تدوین نشده و تنها بین یک دسته از دوستان همرنگ و صمیمی او شهرت داشته و یا در حاشیه جنگ‌ها و کتب اشخاص با ذوق به طور قلم‌انداز چند رباعی از او ضبط شده. پس از مرگش منتشر گردیده که داغ لامذهبی و گمراهی رویش گذاشتند. بعدها با اضافات مقلدین و دشمنان او جمع‌آوری شده. انعکاس رباعیات او را در کتاب مرصاد العباد خواهیم دید. اولین کتابی که در آن از خیام شاعر گفتگو می‌شود، کتاب خریده مقصر تألیف عماد الدین کاتب اصفهانی به زبان عربی است که در 572 یعنی قریب 50 سال بعد از مرگ خیام نوشته شده و مؤلف آن خیام را در زمره شعرهای خراسانی نام برده و ترجمه حال او را آورده است. کتاب دیگری که خیام شاعر را تحت مطالعه آورده، مرصاد العباد تألیف منجمین رازی می باشد. این کتاب وثیقه بزرگی است، زیرا نویسنده آن صوفی متعصبی بوده و از این لحاظ به عقاید خیام به نظر بطلان نگریسته و نسبت فلسفی و دهری و طبیعی به او می دهد و می گوید که ثمره نظر ایمان است و ثمره قدم عرفان. فلسفی و دهری و تبایی از این دو مقام محرومند و سرگشته و گمگشتند. یکی از فضلا که به نزد نابینایان به فضل و حکمت و کیاست معروف و مشهور است و آن عمر خیام است، از غایت حیرت و زلالت این بیت را می گوید که در دایره‌ای کامدن و رفتن ماست، آن را نه بدایت نه نهایت پیداست. کس می زند دمی در این عالم راز، که این آمدن از کجا و رفتن به کجاست. یا می گوید دارنده چه ترکیب طبایع آراست، باز از چه سبب فکندرشن در کم و کاست. گر زشت آمد این صور ای کراس و نیک آمد خرابی از بهر چه خواست. اما آنچه حکمت در میرانیدن بعد از حیات و در زنده کردن بعد از ممات چه بود تا جواب به آن سرگشته غافل و گمگشته عاطل میگوید دارنده چو ترکیب طبایع آراست. قضاوت این شخص ارزش مخصوصی در شناسانیدن فکر و فلسفه خیام دارد. مؤلف صوفی مشرب از نیش زبان و فحش نسبت به خیام خودداری نکرده است. البته به واسطه نزدیک بودن زمان از هر جهت مؤلف مزبور آشناتر به زندگی و افکار و آثار خیام بوده و عقیده خود را درباره او ابراز می کند. آیا این خود دلیل کافی نیست که خیام نه تنها صوفی و مذهبی نبوده بلکه برعکس یکی از دشمنان ترسناک این فرقه به شمار می آمده؟ اسناد دیگر در بعضی از کتب قدما مانند نزهت الارواح، تاریخ الحکما، آثار البلاد، فردوس و تواریخ و غیره درباره خیام وجود دارد که اغلب اشتباه آلود و ساختگی است و از روی تعصب یا افسانه های مجعول نوشته شده و رابطه خیلی دور با خیام حقیقی دارد. ما در اینجا مجال انتقاد آنها را نداریم. تنها سند مهمی که از رباعیات اصلی خیام در دست می باشد عبارت است از رباعیات 13 گانه مونس الاحرار و رباعیات مذهور علاوه بر قدمت تاریخی با روح فلسفه و طرز نگارش خیام درست جور می آیند و انتقاد مؤلف مرصاد العباد به آنها نیز وارد است. پس در اصالت این 13 رباعی و 2 رباعی مرصاد العباد که یکی از آنها در هر دو تکرار شده شکی باقی نمی ماند و ضمناً معلوم می شود که گوینده آنها یک فلسفه مستقل و طرز فکر و اسلوب معین داشته و نشان می دهد که ما فیلسوفی مادی و طبیعی سر و کار داریم. از این رو با کمال اطمینان می توانیم این رباعیات 14 گانه را از خود شاعر بدانیم و آن را کلید محک شناسایی رباعیات دیگر خیام قرار دهیم. از این قرار 14 رباعی مذکور سند اساسی این کتاب خواهد بود. در این صورت هر رباعی که یک کلمه و یا کنایه مشکوف و صوفی منشب داشته باشد نسبت آن به خیام جایز نیست. ولی مشکل دیگری که باید حل بشود این است که میگویند خیام به اقتضای سن چندین بار افکار و عقایدش عوض شده. در ابتدا لاوبالی و شرابخوار و کافر و مرتد بوده و آخر عمر سعادت رفیق او شده و راهی به سوی خدا پیدا کرده. شبی روی مهتاب مشغول باده‌گساری بوده. ناگاه باد تندی وزیدن میگیرد و کوزه شراب روی زمین میافتد و میشکند. و خیام برآشفته به خدا میگوید ابریق می مرا شکستی ربی، بر من در عیش را ببستی ربی، من میخورم و تو میکنی بدمستی، خاکم بدهن مگر تو مستی ربی. خدا او را غضب میکند. فوراً صورت خیام سیاه میشود و خیام دوباره میگوید ناکرده گناه در این جهان کیست؟ بگو. آن کس که گناه نکرده چون زیست؟ بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو. خدا هم را میبخشد و رویش درخشیدن میگیرند و قلبش روشن میشود. بعد میگوید خدایا مرا به سوی خودت بخوان. آن وقت موقع روح از بدنش پرواز میکند. این حکایت معجز آسای مضحک بدتر از پرش‌های نجم الدین رازی به مقام خیام توهین میکند و افسانه بچگانه ایست که از روی ناشیگری به هم بافته. آیا میتوانیم بگوییم گوینده آن 14 رباعی محکم فلسفی که با هزار زخم زبان و نیشخندهای تمسخرآمیزش دنیا و مافیهایش را دست میانداخته در آخر هم عشق میرزد و از همان خدایی که محکومش کرده به زبان لغات آخوندی استغاثه میطلبد؟ شاید یک نفر از پیروان و دوستان شاعر برای نگهداری این گنج گرانبها این حکایت را ساخته تا اگر کسی به رباعیات تند او بر بخورد به نظر عفو و بخشایشش بگویند آنگاه نگاه کند و برایش آموزش بخواهد. افسانه دیگری شهرت دارد که بعد از مرگ خیام مادرش دائم برای او از درگاه خدا طلب آموزش می‌کرده و عجز و لابه می‌نموده. روح خیام در خواب به او ظاهر می‌شود و این رباعی را می‌گوید. ای سوخته ی سوخته ی سوختنی، ای آتش دوزخ ز تو افروختنی، تا کی گویی که بر عمر یا بر عمر رحمت کن، حق را تو کجا به رحمت آموختنی؟ باید اقرار کرد که طبع خیام در آن دنیا خیلی پس رفته که این رباعی آخوندی مزخرف را بگوید. از این قبیل افسانه ها در رای خیام زیاد است که قابل ذکر نیست، اگر همه ی آنها جمع بشود کتاب مضحکی خواهد شد. فقط چیزی که مهم است به این نکته برمی‌خوریم که تأثیر فکر عالی خیام در یک محیط پست و متعصب خرافات پرست چه بوده و ما را در شناسایی او بهتر راهنمایی می‌کند، زیرا قضاوت عوام و متصوفین و شعرهای درجه سوم و چهارم که به او حمله کردند از زمان خیلی قدیم شروع شده است و همین علت مخلوط شدن رباعیات او با افکار متضاد به دست می‌دهد. کسانی که منافع خود را از افکار خیام در خطر می‌دیدند تا چه اندازه در خراب کردن فکر او کوشیدند. ولی ما از روی رباعیات خود خیام نشان خواهیم داد که فکر و مسلک او تقریبا همیشه یک جور بوده. از جوانی تا پیری شاعر پیرو یک فلسفه معین و مشخص بوده. در افکار او کمترین تزلزلی رخ نداده و کمترین فکر ندامت و پشیمانی یا توبه در خاطرش نگذشته. در جوانی شاعر با تعجب از خودش میپرسد که چهره پرداز ازل برای چه او را درست کرده. طرز سوال آنقدر طبیعی است که فکر عمیقی را میرساند که مخصوص خیام است. هرچند که رنگ روی زیباست مرا، چون لاله رخ و چو سر بالاست مرا، معلوم نشد که در طرف خانه خاک نقاش ازل بهر چه آراست مرا. از ابتدای جوانی زندگی را تلخ و ناگوار می دیده و داروی دردهای خود را در شراب تلخ می جسته. امروز که نوبت جوانی من است، می نوشم از آن که کامرانی من است. عیبم مکنی، گرچه تلخ است خوش است، تلخ است چرا که زندگانی من است. در این ربایی افسوس رفتن جوانی را می‌خورد. افسوس که نامه جوانی طی شد، وان تازه بهار زندگانی دی شد، حالی که ورا نام جوانی گفتند معلوم نشد او که کیامد کی شد. شاعر با دست لرزان و موی سفید قصد باده می‌کند. اگر او معتقد به زندگی بهتری در دنیای دیگری بود، البته اظهار ندامت میکرد تا بقیه عیش و نوش‌های خود را در جهان دیگر محول بشود. این ربایی کاملا تأسف یک فیلسوف مادی را نشان میدهد که در آخرین دقایق زندگی سایه مرگ را در کنار خود میبیند و میخواهد به خودش تسلیت بدهد. ولی نه با افسانه های مذهبی و تسلیت خود را در جام شراب جستجو میکند. من دامن زهد توبه طی خواهم کرد، با موی سپید قصد می خواهم کرد، پیمانه ی عمر من به 70 رسید، این دم نکنم نشاط کی خواهم کرد. اگر درست دقت بکنیم خواهیم دید که طرز فکر، ساختمان و زبان فلسفه گوینده این چهار رباعی که در مراحل مختلف زندگی گفته شده یکیست. پس می توانیم به طور صریح بگوییم که خیام از سن جوانی تا موقع مرگ مادی، بدبین و ریبی بوده، یعنی شک داشته و یا فقط در رباعیاتش اینطور می نموده و یک لحن تراژیک دارد که به غیر از گوینده ی همان رباعیات 14 گانه سابق کس دیگری نمی تواند گفته باشد و قیافه ادبی و فلسفی او به طور کلی تغییر نکرده. فقط در آخر عمر با یک جبر یأس‌آلودی تحت تأثیر حوادث بدبینی که ظاهراً خوشبینی به نظر می آید را انتخاب می کند. به طور خلاصه این ترانه های چار مصرائی کم حجم و پرمعنا اگر 10 تایی از آنها هم برای ما باقی می ماند، باز هم می توانستیم بفهمیم که گوینده این رباعیات در مقابل مسائل مهم فلسفی چه رویه ای را در پیش گرفته. می توانستیم طرز فکر او را به دست بیاوریم. پس از روی میزان فوق می توانیم رباعیاتی که منسوب به خیام است از میان هرج و مرج رباعیات دیگران بیرون بیاوریم. ولی آیا این کار آسان است؟ مستشرق روسی ژوکوفسکی مطابق صورتی که تهیه کرده در میان رباعیاتی که به خیام منسوب است 8 تا 2 رباعی گردنده پیدا کرده،
یعنی رباعیاتی که به شعرهای دیگر نیز نسبت داده شده. بعدها این عدد به 100 رسید و با این صورت هم نمی شود اعتماد کرد، زیرا مستشرق مذکور صورت خود را بر طبق قول اغلب اشتباه تذکره نویسان مرتب کرده که نه تنها نسبت رباعیات دیگران را از خیام سلب کرده‌اند، بلکه اغلب رباعیات خیام را هم به دیگران نسبت دادند. از طرف دیگر سلاست طبع، شیوای کلام، فکر روشن سرشار و فلسفی موشکافانه‌ای که از خیام سراغ داریم به ما اجازه می‌دهد که یقین کنیم بیش از آنچه که از رباعیات حقیقی او در دست داریم سروده است و از بین رفته یا از بین برده، و آنهایی که مانده به مرور ایام تغییرات کلی و اختلافاتی بیشمار پیدا کرده و روی گردانیده. علاوه بر بی‌مبالاتی‌ها و اشتباهات استنساخ کنندگان و تغییر دادن کلمات خیام که هر کسی به میل خودش در آنها تصرف و دستکاری کرده، تغییرات عمدی که به دست اشخاص مذهبی و صوفی شده نیز در برخی از رباعیات مشاهده می شود. مثلا شادی بطلب که حاصل عمر دمیست، تقریبا در همه نسخ نوشته شده شادی مطلب، در صورتی که ساختمان شعر و موضوعش خلاف آن را نشان می دهد. یک دلیل دیگر هم به افکار ضد صوفی و ضد مذهبی خیام نیز همین است که رباعیات او مغشوش و آلوده به رباعیات دیگران شده. علاوه بر این هر آخوندی که شراب خورده و یک رباعی در این زمینه گفته از ترس تکبیر آن را به خیام نسبت داده. لذا رباعیاتی که اغلب دم از شرابخواری و معشوق بازی می‌زنند بدون یک جنبه فلسفی و یک نکته زننده یا ناشی از افکار نپخته و افیونی است و سخنانی که دارای معانی مجازی سست و درشت است می شود با کمال اطمینان دور بریزید. مثلا آیا جای تعجب نیست که در مجموعه معمولی رباعیات خیام به این رباعی بر بخوریم؟ ای آن که گزیده ای تو دین زرتشت، اسلام فکنده ای تمام از پس و پشت، تا کی نوشی باده و بینی رخ خوب، جایی بنشین عمر که خواهندت کشت، یا جانهی بنشین عمر که خواهندت کشت. این رباعی تهدیدآمیز آیا در زمان زندگانی خیام گفته شده و به او سوء قصد کردن؟ جای تردید است، چون ساختمان رباعی جدیدتر از زمان خیام به نظر می آید، ولی در هر صورت قضاوت گوینده را درباره خیام و درجه اختلاط ترانه های او را با رباعیات دیگر نشان می دهد. در هر حال تا وقتی که یک نسخه خطی از حیث زمان و سندیت تقریبا مثل رباعیات خیام، رباعیات 13 گانه‌اش کتاب مونس الاحرار باشد، به دست نیامده، یک حکم قطعی درباره ترانه‌های اصلی خیام دشوار است. به علاوه شعرهایی پیدا شدند که رباعیات خود را موافق مزاج و مشرب خیام ساختند و سعی کردند از او تقلید کنند، ولی سلامت کلام آنها هر قد هم کامل باشد، اگر مضمون یک رباعی را مخالف سلیقه و عقیده خیام ببینیم، با کمال جرأت می توانیم نسبت آن را از خیام سلب کنیم، زیرا ترانه های خیام با وضوح و سلامت کامل و بیان ساده گفته شدند، در استهزا و گوشه کنایه خیلی شدید و بی‌پرواست. از این مطلب می شود نتیجه گرفت که هر فکر ضعیف که در یک قالب متکلف و غیر منتظم دیده شود از خیام نخواهد بود. مشرب مخصوص خیام، مسلک فلسفی، عقاید و طرز بیان آزاد و شیرین و روشن او، اینها صفاتی است که میتواند معیار مسئله فوق بشود. ما اجالتاً این ترانه ها را به رسم همان خیام منجم و ریاضیدان ذکر میکنیم، چون مدعی دیگری پیدا نکرد تا ببینیم این اشعار مربوط به همان خیام منجم عالم است و یا خیام دیگری گفته. برای این کار باید دید طرز فکر و فلسفه او چه بوده است. خیام فیلسوف. فلسفه خیام هیچ وقت تازگی خود را از دست نخواهد داد، چون این ترانه های در ظاهر کوچک ولی پرمغز تمام مسائل مهم و تاریک فلسفی را که در ادوار مختلف انسان را سرگردان کرده و افکاری را که جبران به او تحمیل شده و اسراری را که برایش لاینحل باقی مانده مطرح می کند. خیام ترجمان این شکنجه های روی شده، فریادهای او انعکاس دردها، اضطرابها، ترس‌ها، امیدها، یأس‌های میلیون‌ها نسل بشر است که پی در پی فکر آنها را عذاب داده است. خیام سعی می‌کند در ترانه‌های خودش با زبان و سبک غریبی همه این مشکلات، معماها، مجهولات را آشکار و بی‌پرده حل کند. او زیر خنده‌های عصبانی و رعشه آور مسائل دینی و فلسفی را بیان می‌کند. بعد راه حل محسوس و عقلی برایش می‌جوید. به طور مختصر ترانه‌های خیام آینه ایست که هر کس ولو بی‌قید و لاابالی هم باشد، یک تکه از افکار، یک قسمت از یأس‌های خود را در آن می‌بیند و تکان می‌خورد. از این رباعیات یک مذهب فلسفی مستفاد می‌شود که امروزه طرف توجه علمای طبیعی است و شراب گس و تلخمزه خیام هر چه کهنه‌تر می‌شود و گیرندگی‌اش می‌افزاید. به همین جهت ترانه‌های او در همه جای دنیا و در محیط‌های گوناگون و بن نژادهای مختلف طرف توجه شده. هر کدام از افکار خیام را جداگانه می‌شود نزد شعرا و فلاسفه بزرگ پیدا کرد، ولی روی هم رفته هیچ کدام از آنها را نمی‌شود با خیام سنجید و خیام در سبک خودش از اغلب آنها جلو افتاده. قیافه متین خیام او را بیش از همه چیز یک فیلسوف و شاعر بزرگ همدوش لوکرس، اپیکور، گوته، شکسپیر، شوپنهاور معرفی می‌کند. اکنون برای اینکه طرز فکر و فلسفه گوینده رباعیات را پیدا کنیم و بشناسیم، ناگزیریم که افکار و فلسفه او را چنانچه از رباعیاتش مستفاد می‌شود بیرون بیاوریم. زیرا جز این وسیله دیگری در دسترس ما نیست. و زندگی داخلی و خارجی او، اشخاصی که با آنها رابطه داشته، محیط و طرز زندگی، تأثیر موروثی، فلسفه‌ای که تعقیب می‌کرده و ترتیب علمی و فلسفه او به ما مجهول است. اگرچه یک مشت آثار علمی، فلسفی و ادبی از خیام به یادگار مانده، ولی هیچ کدام از آنها را نمیتوان در این کاوش از آن راهنمایی گرفت، چون تنها رباعیات افکار نهایی و خفایای قلب خیام را ظاهر می‌سازد. در صورت کتاب‌هایی که به مقتضای وقت و محیط یا به دستور دیگران نوشته شده، حتی به وی تملق و تظاهر از آنها بویش استشمام می شود و کاملا فلسفه او را آشکار نمی کند. به اولین فکری که در رباعیات خیام برمی خوریم این است که گوینده با نهایت جرأت و بدون پروا با منطق بیرحم خودش هیچ سستی، هیچ یک از بدبختی های فکری معاصرین و فلسفه دستوری و مذهبی آنها را قبول ندارد و تمام ادعاهای گفته شده آنها پشت پا می زند. در کتاب اخبار العلماء و اخبار الحکما که در سنه 646 تألیف شده، راجع به اشعار خیام اینطور می نویسند: باطن آن اشعار برای شریعت مارهای گزنده و سلسله زنجیرهای زلال بود و وقتی که مردم او را در دین خود تعبیب کردند، مکنون خاطر او را ظاهر ساختند، از کشته شدن ترسید و عنان زبان و قلم خود را باز کشید و به زیارت حج رفت و اسرار ناپاک اظهار نمود. و او را اشعار معروف است که خفایای قلب او در زیر پرده های آن ظاهر می گردد و کدورت باطن او جوهر قصدش را تیرگی می دهد. پس خیام باید یک اندیشه خالص و سلیقه فلسفی مخصوصی راجع به کائنات داشته باشد. حالا ببینیم طرز فکر او چه بوده. برای خواننده شکی باقی نمی ماند که گوینده ی رباعیات خیام تمام مسائل دینی را به تمسخر نگریسته و از روی تحقیر به علما و فقهایی که از آنچه خودشان هم نمی‌دانند دم می‌زنند حمله می‌کنند. این شورش روح آریایی را بر ضد اعتقادات سامی نشان می‌دهد یا انتقام خیاط از محیط پست و تعصبی بوده که افکار مردمانش آن را بیزار می‌کرده. واضح است فیلسوفانی مانند خیام که فکر آزاد و خردبین داشته، نمیتوانستن کورکورانه زیر بار احکام تعبدی، جعلی، جبری و بیمنطق فقهای زمان خودش برود و به افسانه های پوسیده و دام های آنها ایمان بیاورد. زیرا دین عبارت است از مجموع احکام جبری و تکلیفاتی که اطاعت آن بیچونه چرا بر همه واجب است و در مبادی آن ذره شک و شبهه نمیشود به خود راه داد و یک دسته نگهبانان از آن احکام استفاده کردند که مردم عوام را اسباب دست خودشان می نمایند. ولی خیام همه این مسائل واجب رائیه مذهبی را با لحن تمسخرآمیز بی اعتقاد تلقی کرده و خواسته منفردن از روی عمل و علل پی به معلوم و مجهول ببرد و مسائل مهم مرگ و زندگی را به طور مثبت از روی منطق و محسوسات و مشاهدات و جریان مادی زندگی حل بنماید. از این رو تماشاچی بی‌طرف حوادث دهر را نگاه می‌کند. خیام مانند اغلب علمای آن زمان به قلب و احساسات خودش اکتفا نمی‌کند. جنگ خیام با خرافات و مهمات محیط خودش در سرتاسر ترانه های او آشکار است و تمام زهرخند های او شامل حال زهاد، فقها و الهیون می شود و به قدری با استادی و زبردستی دماغ آنها را می مالاند که نظیرش دیده نشده. خیام همه مسائل ماورای مرگ را با لحن تمسخرآمیز و مشکوک و به طور نقل قول با گوینده شروع می کند. گویند بهشت و حور عین خواهد بود، گویند مرا بهشت با حور خوش است، گویند مرا که دوزخی باشد مست. در زمانی که انسان را آینه جمال الهی و مقصود آفرینش تصور می کردند، همه افسانه های بشر دور او درست شده بود که ستاره های آسمانی برای نشان دادن سرنوشت او خلق شدند و زمین و زمان و بهشت و دوزخ برای خاطر او بپا شده و انسان دنیای کهین و نمونه و نماینده جهان مهین خواهد بود. چنانکه باب افضل می گوید افلاک و عناصر و نبات و حیوان عکسیز وجود روشن کامل ماست. خیام با منطق مادی و علمی خودش انسان را جامع جمع نمی داند. پیدایش و مرگ او را همانقدر بی اهمیت می داند که وجود و مرگ یک مگس. آمد شدن تو اندر این عام چیست؟ آمد مگسی پدید و ناپیدا شد. حال ببینیم در مقابل نفی و انکار مسخره آلودی که از عقاید فقها و علما می کند، خودش نیز راه حلی برای مسائل ماوراءطبیعی پیدا کرده؟ در نتیجه مشاهدات و تحقیقات خودش خیام به این مطلب برمی خورد که فهم بشر محدود است. از کجا می آییم و به کجا می رویم؟ کسی نمی داند. و آنهایی که صورت حق‌بجانب به خود می‌گیرند و در اطراف این قضایا بحث می‌نمایند جزو یاوه سراها هستند. خودشان و دیگران را گول می‌زنند. هیچ کس به اسرار ازل پی نبرده و نخواهد برد. یا اصلاً اسراری نیست و اگر هست در زندگی ما تأثیری ندارد. مثلا جهان چه محدث و قدیم باشد و چه چیزهای دیگر هستند چه به درد ما می‌خورد. چون من رفتم جهان محدث چه قدیم تا کیز حدیث 5 و 4 ساقی. به ما چه که وقت خودمان را سر بحث 5 حواس و 4 عنصر بگذرانیم. پس به امید حراس موهوم و بحث چرم وقت خودمان را تلف نکنیم. آنچه گفتند و به هم بافتند افسانه محض می باشد. معمای کائنات نه به واسطه علم و نه به دستیاری دین هرگز حاصل نخواهد شد و هیچ حقیقتی نیست که به آن نرسیدیم. در برای این زمینی که رویش زندگی می‌کنیم نه سعادتی است نه عقوبتی. گذشته و آینده دو عالم عدم است و ما بین دو نیستی که سرحد دو دنیاست دمی را که زنده ایم در می‌یابیم. استفاده می‌کنیم و در استفاده شتاب باید کرد. در عقیده خیام کنار کشتارهای سبز و خرم، پرتوی مهتاب که در جام شراب ارغوانی هزاران سایه منعکس می‌کند، آهنگ دلنواز چنگ، ساقیان ماهرو، گلهای نوشکفته، یگانه حقیقت زندگی است که مانند کابوس هولناکی می گذرد. امروزا خوش باشیم، فردا را کسی ندیده. این تنها آرزوی زندگی است. حالی خوش باش دان که مقصود این است. در مقابل حقایق محسوس و مادی یک حقیقت بزرگتر را خیام معتقد است و اون وجود شر و بدی است که بر خیر و خوشی می چربد. گویا فکر جبری خیام بیشتر در اثر علم نجوم و فلسفه مادی او پیدا شده تأثیر ترتیب علمی او روی نشو و نمای فلسفیش کاملا آشکار است. در عقیده خیام، طبیعت کور و کر گردش خودش را مداومت می‌دهد. آسمان تهی است و به فریاد کسی نمی‌رسد. با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل، چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است. چرخ ناتوان و بی‌اراده است. اگر قدرت داشت خودش را از قدرت باز از گردش باز می‌داشت. در گردش خود اگر مرا دست بودی، خود را برهاندمی ز دست سرگردانی. ز سرگردانی بر طبق عقاید نجومی آن زمان خیام چرخ را محکوم می‌کند و احساس سخت قوانین تغییرناپذیر اجرام فلکی را که در حرکت هستند مجسم می‌نماید. در این نتیجه مطالعه دقیق ستاره‌ها و قوانین منظم آنهاست که زندگی ما را در تحت تأثیر قوانین خشن گردش افلاک دانسته، ولی به قضا و قدر مذهبی اعتقاد نداشته، زیرا که بر علیه سرنوشت شورش می‌کند و از این لحاظ بدبینی در او تولید می‌شود. شکایت او اغلب از گردش چرخ و افلاک است، نه از خدا. و بالاخره خیام معتقد می‌شود که همه کواکب نحس هستند و چه و کوکب سعد وجود ندارد. افلاک که جز غم نفزایند دگر. در نوروزنامه صفحه 40 به طور نقل قول می نویسد و چنین گفتند که هر نیک و بدی که از تأثیر کواکب سیاره بر زمین آید به تقدیر و ارادت باری تعالی و به شخصی پیوندد. بدین اوتار و وقصا گذرد. نظامی عروضی در ضمن حکایتی که از خیام می آورد میگوید که ملک و شاه از خیام میخواست درخواست میکند که پیشگویی بکند هوا برای شکار مناسب است یا نه، و خیام از روی علم نیورنیار پیشگویی صحیح میکند و بعد میافزاید اگرچه حکم حجت الحق عمر بدیدم، اما ندیدم او را در احکام نجوم هیچ اعتقادی. در رباعی دیگر علت پیدایش را در تحت تأثیر چهار عنصر و هفت سیاره دانسته. ای آنکه نتیجه چهار و هفتی و از هفت و چهار دایما در تفتی. چنانچه سابق گذشته بدبینی خیام از سن جوانیش وجود داشت و این بدبینی هیچ وقت گریبان او را ول نکرد. یکی از اختصاصات فکر خیام است که پیوسته با غم و اندوه و نیستی و مرگ آغشته است و در همان حال که دعوت به خوشی و شادی می کند، لفظ خوشی در گلو گیر می کند. زیرا در همین دم با هزاران نکته و اشاره هیکل مرگ، کفن، قبرستان و نیستی خیلی قوی تر از مجلس کیف و عیش جلوی انسان مجسم می شود و آن خوشی یک دم از بین می رود. طبیعت بی اعتنا و سخت کار خودش را انجام می دهد. یک دایه خونخوار و دیوانه است که اطفال خود را می پروراند و بعد با خون سردی خوشه های رسیده و نارس را درو می کند. کاش هرگز به دنیا نمی آمدم. حالا که آمدیم هرچه زودتر برویم خوشبختر خواهیم بود. نا آمدگان اگر بدانند که ما از ده چه می کشیم نایند دگر. خرم دلان که زین جهان زود برفت، واسوده کسی که خود نزاد از مادر. این آرزوی نیستی که خیام در ترانه های خود تکرار می کند، آیا با نیروانای بودا شباهت ندارد؟ در فلسفه بودا دنیا عبارت است از مجموع حوادث به هم پیوسته که تغییرات دنیای ظاهری در مقابل آن یک ابر، یک انعکاس و یا یک خواب پر از تصویر های خیالی است. احوال جهان و اصل این عمر که هست خوابی و خیالی و فریبی و دم است. اغلب شعرای ایران بدبین بودند، ولی بدبینی آنها وابستگی مستقیم با حس شهوت تند و ناکام آنان دارد، در صورتی که در نزد خیام بدبینی یک جنبه عالی و فلسفی دارد و ماهرویان را تنها وسیله تکمیلش عیش و تزیین مجالس خودش می داند و اغلب اهمیت شراب بر زن غلبه می کند. وجود زن و ساقی یک نوع سرچشمه کیف و لذت بدی و زیبایی است. هیچ کدام را به عرش نمی رساند و مقام جداگانه ندارد. از همه این چیزها خوب و خوشنما یک لذت آنی می جسته. از این لحاظ خیام یک نفر پرستنده و طرفدار زیبایی بوده و با ذوق بدیهیات خودش چیزهای خوشگوار، خوش آهنگ، خوش منظر را انتخاب می کرده. یک فصل از کتاب نوروزنامه را درباره صورت نیکو نوشته و اینطور تمام می شود که و این کتاب را از برای فال خوب بروی نیکو خط کرده آمد. پس خیام از پیشامدهای ناگوار زندگی شخصی خودش مثل شعرهای دیگر، مثلا از قهر کردن معشوقه یا نداشتن پول نمی نالد. درد او یک درد فلسفی و نفرینی است که بر پایه احساس خیش و اساس آفرینش آن را می فرستد. این شورش در نتیجه مشاهدات فلسفی دردناک او پیدا شده. بدبینی او بالاخره منجر به فلسفه دهری شده. اراده، فکر، حرکت و همه چیز به نظرش بیهوده آمده. ای بی خبران، جسم مجسم هیچ است. وین تارم نه سپهر ارغم هیچ است. به نظر می آید که شوپنهاور از فلسفه بدبینی خودش به همین نتیجه خیام می رسد. برای کسی که به درجه برسد که اراده خود را نفی بکند، دنیایی که به نظر ما انقدر حقیقی می آید با تمام خورشیدها و کهکشانش چیست؟ هیچ. خیام از مردم زمانه بری و بیزار بوده. اخلاق، افکار و عادات آنها را با زخم زبانهای تون محکوم می کند. به هیچ وجه تقلیدات جامعه را نپذیرفته. از اشعار عربی و بعضی کتابهای او این کینه و بغض خیام برای مردمان و بی‌اعتمادی به آنان به خوبی دیده می شود. دیوژن معروف روزی در شهر آتن با فانوس روشن جستجوی یک نفر انسان را می نمود و عاقبت پیدا نکرد. ولی خیام وقت خود را به تکاپوی بیهوده تلف نکرد و با اطمینان می گوید گاویز بر آسمان قرین پروین، گاویز دگر بر زیرش جمله زمین. گر بینایی چشم حقیقت بکشا، زیر و زبر دو گاو مشتی خر بین. واضح است در این صورت خیام از بس که در زیر فشار افکار پست مردم بوده به هیچ وجه طرفدار محبت، عشق، اخلاق، انسانیت و تصوف نبوده که اغلب نویسندگان و شعرها وظیفه خودشان دانستند که این افکار را اگرچه خودشان معتقد نبودند برای عوام فریبی تبلیغ بکنند. چیزی که غریبه است فقط یک میل و رغبت یا سمپاتی و تأسف گذشته ایران در خیام باقی مانده است. اگرچه به واسطه اختلاف زیاد تاریخ ما نمیتوانیم به حکایت مشهور سه رفیق دبستانی باور کنیم که نظام الملک با خیام و حسن صبا هم درس بودند، ولی هیچ استبدادی ندارد که خیام و حسن صبا با هم رابطه داشته باشد. نزد هیچ یک از شعرا و نویسندگان اسلام لحن صریح نفی خدا و برهم زدن اساس افسانه های مذهبی سامی مانند خیام دیده نمی شود. شاید بتوانیم خیام را از جمله ایرانیان ضد عرب مانند ابن مقفع، بهافرید، ابو مسلم، بابک و غیره بدانیم. خیام با لحن تأسف انگیزی اشاره به پادشاهان پیشین ایران می کند. ممکن است از خواندن شاهنامه فردوسی نظر را پرید گرفته باشد. آن قصد که بر چرخ همی زد پهلو، بر درگه او شهان نهادندی رو. دیدیم که بر کنگرش باختهی بنشسته همی گفت که کو 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 کو. آنقدر که بهرام در او جام گرفت، آهو بچه کرد و شیر آرام گرفت. بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. چنان که سابقا ذکر شد خیام جز روش دهر خدایی نمی شناخته و خدایی را که مذاهب سامی تصور می کردن منکر بوده، ولی بعد قیافه جدیتر به خود میگیرد و راه حل علمی و منطقی برای مسائل ماورا و طبیعی جستجو میکند. چون راه عقلی پیدا نمیکند، به تعبیر شاعرانه این الفاظ را قناعت میکند که صانع را تشبیه به کوزه‌گر میکند و انسان را کوزه. این کوزه‌گر ده چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. به حقیقت مطلب کاری نداریم، ولی مجلس این کوزه‌گر دیوانه را با قیافه احمق و خونخوارش که همه هم خود را صرف صنایع ظریف می کند ولی از روی جنون آن کوزه ها را می شکند، فقط قلم آقای درویش نقاش توانسته روی پرده خودش مجسم کند. بهشت و دوزخ را در نهاد اشخاص دانسته. دوزخ شرری زرنج بیهوده ماست، فردوس دمی زرخت آسوده ماست.
چیزی بهتر از اینها روی زمین پیدا نمی شود. با این حقایقی که در این دنیای بی ثبات و پر از درد و زرج برای من مانده، باید استفادهش را بکنیم. همین بهشت ماست. بهشت موهودی که مردم را به امیدش گول می زنند. چرا به امید موهوم از آسایش خودمان چشم بپوشیم؟ کس خل و حجیم را ندید است ایدل، گویی که از آن جهان رسیده است ایدل. یک بازیگر خانه غریبی است، مثل خیمه شب بازی یا بازی شطرنج. همه کائنات روی صفحه گمان می‌کنند که آزادند، ولی یک دست نامرئی که گویی متعلق به یک بچه است مدتی با ما تفریح می‌کند، ما را جابجا می‌کند، بعد دلش را می‌زند. دوباره این عروسک‌ها یا مهره‌ها را در صندوق فراموشی و نیستی می‌اندازد. ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز، از روی حقیقتی نه از روی مجاز. خیام میخواسته این دنیای مسخره، پست، غم‌انگیز و مضحک را از هم بپاشد و یک دنیای منطقی تری روی خرابه آن بنا کند. گر بر فلکم دست بدی چون یزدان، برداشتمی من این فلک راز میان. برای اینکه بدانیم چند اندازه فلسفه خیام در نزد پیروان او طرف توجه بوده و مقلد پیدا کرده، این نکته را میگوییم که مؤلف دبستان مذاهب در چند جا مثل از رباعیات خیام را میآورد و یک جا رباعیت غریبی به او نسبت میدهد. سمراد در لغت و وهم پندار را گویند. فرهمند شاگرد فر ایرج گفته اگر کسی موجود باشد داند که عناصر افلاک و انجم و عقول و نفوس حق است و واجب الوجودی که میگوید هستی پذیر نشده و ما از وهم گمان ببریم که او هست و یقین که او هم نیست. من استشهاد حکیم عمر خیام بیت صانع به جهان کهنه همچون ظرفی است، آبی است به معنی و به ظاهر برقی است. بازیچه کفر و دین به طفلان بسوار، بگذر ز مقامی که خدا هم حرفیست. در جای دیگر راجب تعب عقاید چارواک میگوید عاقل باید از جمیع لذات بهره گیرد و از مشتهیات احتراز نماید، از آنکه چون به خاک پیوست باز آمدن نیست. باز آمدنت نیست چون رفتی رفتی. روشن‌تر گوییم، عقیده چارواک آن است که ایشان گویند چون صانع پدیدار نیست و ادراک بشری به اثبات آن محیط نیارد شد، ما را چرا بندگی امری مضمون و موهم بل معدوم باید کرد. به نظر می آید که افکار آنها خیلی قدیمی است و کاملا با افکار شاعر قدیم ایران خیام وفق می دهد که در آثار اون نمونه های لامذهبی به قدری شدید است که در هیچ زبانی سابقه ندارد. این فرقه عقاید خودشان را در خفا آشکار می کردن و معروف است که عقاید آنها بین نجبای رند دربار شاه محمود رخنه کرده بود. اختصاص دیگری که در فلسفه خیام مشاهده می شود دقیق شدن او در مسئله مرگ است. از راه نشأت روح و فلسفه الهیون آن را تحت مطالعه می آورد، بلکه از روی جریان و استحاله ذرات اجسام و تجزیه ماده تغییرات آن را با تصویرهای شاعرانه و غمناکی مجسم می کند. باز آمدنت نیست چو رفتی رفتی، چون عاقبت از کار جهان نیست. نیستیست هر لاله پژمرده نخواهد بشکفت. اینا ست شعر بودن، من یه حالت پیوسته گفتم، عذر می خواهم، سه بیت متفاوت بودن. اما خیام به همین اکتفا نمی کند و ذرات بدن را تا آخرین مرحله نشعاتش دنبال می نماید و بازگشت آنها را شرح می دهد. در موضوع بقای روح معتقد به گردش و استحاله ذرات بدن پس از مرگ می شود، زیرا آنچه محسوس است به تمیز در می آید این است که ذرات بدن در اجسام دیگر دوباره زندگی یا جریان پیدا می کند، ولی روح مستقلی که بعد از مرگ زندگی جداگانه داشته باشد نیست. اگر خوشبخت باشیم ذرات تن ما
خم باده می شوند و پیوسته مست خواهند بود و زندگی مرموز و بی اراده‌ای را تغییر می کنند. همین فلسفه ذرات سرچشمه درد و افکار غم‌انگیز خیام می شود. شراب در عین حال که تولید و مستی فراموشی می کند، در کوزه حکم روح را در تن دارد. این روح پرغلیان زندگی دردناک گذشته کوزه را روی زمین یادآوری می‌کند. از این قرار کوزه یک زندگی مستقل پیدا می‌کند که شراب به منزله روح آن است. لب بر لب کوزه بردم از غایت آز، یا تو بیت شعر دیگه میگه این دسته که بر گردن او می‌بینی دستی است که بر گردن یاری بوده است. از مطلب فوق به دست می آید که خیام در خصوص ماهیت و ارزش زندگی یک عقیده و فلسفه مهمی دارد. آیا او در مقابل این همه بدبختی و این فلسفه چه خط و مشی و رویه‌ای را در پیش می گیرد؟ در صورتی که نمی شود به چگونگی اش یا پی برد، در صورتی که کسی ندانسته و نخواهد دانست که از کجا می آییم و به کجا می رویم، گفته های دیگران مزخرف و تله خربگیری، در صورتی که طبیعت آرام و بی اعتنا وظیفه خودش را انجام می دهد و همه کوشش های ما در مقابل او بیهوده است، تحقیقات فلسفی غیر ممکن می باشد. در صورتی که پادشاهان با فر و شکوه گذشته به خاک نیستی هماغوش شدن و پریرویان ناکامی که به سینه خاک تاریک فرو رفتن، آیا همه اینها به زبان بی زبانی سستی و شکنندگی چیزهای روی زمین را به ما نمی گوید؟ گذشته به جز یادگار درهم و رؤیایی بیش نیست. آینده مجهول است، پس همین دم را که زندگیم، این دم گذرنده که یک به یک چشم برهم زدن می گذرد و فرو می رود، همین دم را در یابیم و خوش باشیم. این دم که رفت دیگر چیزی در دست ما نمی ماند. ولی اگر بدانیم که دم را چگونه بگذرانیم، مقصود از زندگی کیف و لذت است، تا می توانیم باید غم و غصه را از خود دور کنیم. معلوم را به مجهول نفروشیم، نقد را به فدای نسیه ندهیم، انتقام خودمان را از دنیا بستانیم پیش از آنکه در چنگال او خورد شویم. بربای نصیب خیش کس بربایند. باید دانست هرچند خیام از ته دل منتقل به شادی بوده، ولی شادی او همیشه با فکر عدم و نیستی توأم است. از این رو همواره معانی فلسفه خیام در ظاهر دعوت به خوشگذرانی می کند، اما در حقیقت همه گل و بلبل، جامهای شراب، کشتزار و تصویرهای شهوت انگیز او جز تزیینی بیش نیست. مثل کسی است که بخواهد خودش را بکشد و قبل از مرگ به تجمل و تزیین اتاق خودش بپردازد. از این جهت خوشی او بیشتر تأثرآور است. خوش باشیم و فراموش کنیم. تا خون این مایه زندگی که از هزاران زخم مجاری است را نبینیم. چون خیام از جوانی بدبین و در شک بوده و فلسفه کیف و خوشی را در هنگام پیری انتخاب کرده، به همین مناسبت خوشی او آغشته با فکر یأس و حرمان است. پیمانه عمر من به 70 رسید، این دم نکنم نشاط کی خواهم کرد. این ترانه که ظاهراً لحن یک نفر رند کار کشته و عیاش را دارد که از همه چیز بیزار و زده شده و زندگی را میپرستد و نفرین میکند، در حقیقت شتاب و رغبت به باده گساری در سن 70 سالگی این رباعی را بیش از رباعیات بدبینی و غم‌انگیز میکند و کاملاً فکر یک نفر فیلسوف مادی را نشان میدهد که آخرین دقایق عمر خود را در مقابل فنای محض میخواهد دریابد. روی ترانه های خیام بوی غلیظ شراب سنگینی می کند و مرگ از لای دندان های کلید شدهش می گوید خوش باشیم. موضوع شراب در روایات خیام مقام خاصی دارد. اگرچه خیام مانند ابن سینا در خوردن شراب زیاده روی نمی کند، ولی در مدح آنان تا اندازه اغراق می گوید. شاید بیشتر مقصودش مدح منهیات مذهبی است، ولی در نوروزنامه یک فصل کتاب مخصوص منافع شراب است و می نویسد از روی تجربیات دیگران آزمایش شخصی منافع شراب را شرح می دهد. می خور که چنین اوم که غم در پی اوست، آن به که به خواب یا به مستی گذرد. طرز بیان، مسلک و فلسفه خیام تأثیر مهمی در ادبیات فارسی کرده. میدان وسیعی برای جولان فکر دیگران تهیه نموده. حتی حافظ و سعدی در نشعات ذره ناپایداری دنیا غنیمت شمردن دم و میپرستی اشعاری سرودند که تقلید مستقیم از افکار خیام است. ولی هیچ کدام نتوانستند در این قسمت مرتبه خیام برسند. مثلا سعدی میگوید به خواب مرو ای آدمی به نخوت و ناز، که زیر پای تو همچون تو آدمی زاد است. عجب نیست از خاک اگر گل شکفت، که چندین گلندام در خاک خفت. سعدیا دی رفت و فردا همچنان موجود نیست، در میان این و آن فرصت شمار امروز را. و در این اشعار حافظ چنین که بر دل من داغ زلف سرکش توست، بنفشه‌زار شود تربتم چون در گذرم. هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شما، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست. روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند، زنهار کاسه سر ما پرشراب کن. که هر پاره خشتی که بر منظریست، سر کیقوبادی و اسکندریست. قدح به شرط ادب گیر، زان که ترکیبش ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قباد. حافظ و مولوی و بعضی از شعرای متفکر دیگر اگرچه این شورش و رشادت فکر خیام را حفظ کردند و گاهی شلتاق آوردند، ولی به قدری مطلب خودشان را زیر جملات و تشبیهات و کنایات اقراق‌آمیز پوشاندند که ممکن است آن را به صد گونه تعبیر و تفسیر کرد. مخصوصا حافظ که خیلی از افکار خیام الهام گرفته و تشبیهات او را گرفته. می توان گفت او یکی از بهترین و متفکرترین پیروان خیام است. اگرچه حافظ خیلی بیشتر از خیام رؤیا، قوه تصور و الهام شاعران داشته که مربوط به شهوت تند او می باشد، ولی افکار او به پای فلسفه مادی و منطقی خیام نمی رسد و شراب را به صورت اسرارآمیز صوفیان در آورد. در همین قسمت حافظ از خیام جدا می شود. مثلا شراب حافظ اگرچه در بعضی جاها به طور واضح همان آب انگور است، ولی به قدری زیر اصطلاحات صوفیانه پوشانده شده که اجازه تعبیر را می دهد و یک نوع تصوف می شود از آن استنباط کرد. ولی خیام احتیاج به پرده پوشی و رمز و اشاره ندارد. افکارش را صاف و پوسکنده می گوید. همین لحنه ساده، بی‌پروا و صراحت لهجه او را از سایر شعرهای آزاد هم فکر متمایز می‌کند. مثلا این اشعار حافظ به خوبی جنفه صوفی و رویای شدید او را می‌رساند. این همه عکس می و نقش و نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. ما در پیاله عکس رخ یار دیده‌ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. حافظ نیست به زهاد حمله می کند، ولی چقدر با حمله خیام فرق دارد. راز درون پرده زرندان مست پرس، که این حال نیست زاهد عالی مقام را. خیلی با نزاکت‌تر و ترسوتر از خیام به بهشت اشاره می کند. باغ فردوس لطیف است ولی چن زنهار، تو غنیمت شمارین سایه بید و لب کشت. چقدر با احتیاط و محافظه کاری به جنگ صانع می رود. پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. شعرهای دیگر نیز از خیام تبعیت کردند و حتی در اشعار صوفی کنایات خیام دیده می شود. مثلا این شعر عطار که گرچه رستم شوکت و زورت بود، جای چون بهرام در گورت بود. غزالی نیست مضمون خیام را استعمال می کند. چرخ فانوس خیالی عالمی حیران در او، مردمان چون صورت فانوس سرگردان در او. بر طبق روایت اخبار العلماء خیام را تکفیر می کند و به مکه می رود. شاید سر راه به خود خرابه تیسفون را دیده و این ربایی را گفته، آنقدر که بچه همی زد پهلو. آقای خاقانی نیز قصیده معروف خود در ایوان مدائن را از همین ربایی خیام الهام گرفت. از همه تأثیرات و نفوذ خیام در ادبیات فارسی، چیزی که مهمتر از رشادت فکری و آزادی است که ابداع کرده و گویا به قدرت قلم خودش آگاه بوده، چون در نوروزنامه صفحه 48 در فصل اندریاد کردن قلم حکایتی می آورد که قلم را از تیغ برهنه موثرتر می داند و این گونه نتیجه می گیرد و تأثیر قلم سلاح و فساد مملکت را کاری بزرگ است و خاندان قلم را که معتمد باشند عزیز باید داشت. تأثیر خیام در ادبیات انگلیس و آمریکا، تأثیر او در دنیای متمدن امروز، همه اینها نشان می‌دهد که گفته‌های خیام با دیگران تا چه اندازه فرق دارد. خیام اگرچه سر و کار با ریاضیات و نجوم داشته، ولی این پیشه خشک مانع از تظاهر احساسات رقیق و لذت بردن از طبیعت و ذوق سرشار شاعری او نشده و اغلب هنگام فراغت را به تفریح و ادبیات می‌گذرانیده. اگرچه ما بین منجمین مانند خواجه نصیرالدین طوسی و غیره شاعرانی دیده می‌شود و اشعاری به آنها نیز منسوب است، ولی گفته‌های آنها با خیام زمین تا آسمان فرق دارد. آنان تنها در الهیات و تصوف یا عشق و اخلاق یا مسائل اجتماعی ربایی گفتند، یعنی همان گفته‌های دیگران، همانها را تکرار کردند و ذوق شاعری در اشعار و قافیه پردازی آنها تقریبا وجود ندارد. شب مهتاب، ویرانه، مرغ حق، قبرستان، هوای نمناک بهاری، اینها در خیام خیلی مؤثر بوده. ولی به نظر می آید که شکوه تراوت بهار، رنگ و بوی گل، چمنزار، جویبار، نسیم ملایم و طبیعت افسونگر با آهنگ چنگ ساقیان ماهرو و بوسه های پرحرارت آنها که فصل بهار و نوروز را تکمیل کرده، در روح خیام تأثیر فوق‌العاده‌ای داشته. خیام با لطافت و ظرافت مخصوصی که در نزد شعرهای دیگر کم یا بس، طبیعت را حس می کرده و با یک دنیای استادی و وصف آنها را به تصویر می کشیده. روزیز خوش و هوا نه گرم است و نه سرد، بیت 118. بنگرز سبا دامن گل چاک شده است، بیت 60. ابر آمد و زار بر سر سبزه گریست، بیت 61. چون ابر به نوروز رخ لاله بشست، بیت 62. مهتاب به نور دامن شب بشکافت، بیت 111. خیام در وصف طبیعت تا همان اندازه که احتیاج دارد با چند کلمه محیط و وصف را مجسم و محسوس می کند، آن هم در زمانی که شعر فارسی در زیر تأثیر تسلط عرب یک نوع لغت بازی و اظهار فضل و تملق‌گویی خشک و بی‌معنی شده بود و شاعران کمیابی که ذوق طبیعی داشتند برای یک برگ و یا یک قطره ژاله به قدری اغراق می‌گفتند که انسان را از طبیعت بیزار می‌کرد. این سادگی زبان خیام بر بزرگ مقام او می‌افزاید. نه تنها خیام به الفاظ ساده اکتفا کرده، بلکه در ترانه های خود استادی های دیگری نیز به کار برده که نظیر آن در نزد هیچ یک از شعرهای ایران دیده نمی شود. او با کنایه و تمسخر لغات قلمبه آخوندی را گرفته و به خودشان پس داده است. مثلا در این ربایی گویند بهشت و حور عین خواهد بود، آنجا می ناب و انگبین خواهد بود. اول نقل قول کرده و اصطلاحات آخوندی را در وصف جنت به زبان خودشان شرح داده، پس جواب می دهد گر ما می و معشوقه گزیدیم چه باک، چون عاقبت کار همین خواهد بود. در این ربایی القاب ادبا و فضلا را به اصطلاح خودشان می گوید. آنان که محیط فضل و آداب شدند، در جمع کمال شمع اصحاب شدند. به زبان خودش القاب و ادعای آنها را خراب می کنند. ره زین شب تاریک نبردند بروز، گفتند از ره زین شب تاریک نبردند برون، اشتباه تایپی، گفتند فسانه یا در خواب شدند. در جای دیگر لفظ پرده صوفیان را می آورد و بعد به تمسخر میگوید که پشت پرده اسرار عدم است.
هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من.
گاهی با لغات بازی میکند. ولی صنعت او چقدر با صنایع لوس و ساختگی بدی فرق دارد. مثلا لغاتی که دو معنی را میرساند. بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. تقلید آواز فاخته که در ذهن به معنی کجا رفتن هم باشد، یک شاهکار دیگر است که اشاره کردیم شعری که کوکو داشت. در آخر بعضی از رباعیات قافیه تکرار شده. شاید به نظر بعضی فقر لغت و قافیه را برساند، مثل دنیا دیدی و هر چه دیدی هیچ است. بنگرز جهان چه هر طرف بربستم هیچ. ولی تمام تراژدی موضوع در همین تکرار هیچ جمع شده. چندین اثر فلسفی و علمی به زبان فارسی و عربی از خیام مانده، ولی آثار فلسفی علمی او هرگز در میان شهرتش دخالتی نداشته.
چند قطعه شعر عربی از خیام مانده است، ولی از اونجایی که هیچ یک از شعران نتوانستن آنها را به زبان فارسی به زبان خیام در بیاورند، از درج آن چشم پوشیدیم. بنا به خواهش دوست هنرمندم آقای درویش نقاش، این مقدمه را اجمالاً به ترانه‌های خیام نوشتم تا راهنمای تابلوهای ایشان بشود. در این کتاب ترانه‌های خیام مطابق سبک و افکار فلسفی مرتب شده و رباعیاتی که به نظر مشکوک می‌آمده جلوی آنها یک ستاره گذاشته شده. این رباعیات بر فرض هم از خود خیام نباشد، از پیروان خیلی زبردست او خواهد بود که مستقیماً از فکر فیلسوف و شاعر بزرگ الهام گرفتند.
هرچند که رنگ روی زیباست مرا، چون لاله رخ و چو سرو بالاست مرا. معلوم نشد که در طرب خانه خاک، نقاش ازل بهر چه راست مرا. آورد به سرارم اول به وجود، جز حیرتم از حیات چیزی نفزود. رفتیم و به اکراه ندانیم چه بود، زین آمدن و بودن و رفتن مقصود. از آمدنم نبود گردون را سود، و از رفتن من جاه و جلالش نفزود. و از هیچ کسی نیز دو گوشم نشنو، کین آمدن و رفتنم از بحر چه بود. ای دل تو به ادراک معما نرسی، در نکته زیرکان دانا نرسی. اینجا زمه ی جام بهشتی میساز، کانجا که بهشت است رسی یا نرسی. دل سر حیات اگر کماهی دانست، در مرگ هم اسرار الهی دانست. امروز که با خودی ندانستی هیچ، فردا که ز خود روی چه خواهی دانست.
تا چند زنم به روی دریاها خشت، بیزار شدم ز بت پرستان کنشت. خیام که گفت دوزخی خواهد بود، که رفت به دوزخ و که آمد ز بهشت.
اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معما نه تو خوانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من.
این بحر وجود آمده بیرون زنه هفت، کس نیست که این گوهر تحقیق بسفت. هر کس سخنی از سر سودا گفته است، زن روی که هست کس نمی داند گفت.
اجرام که ساکنان این ایوانند، اسباب تردد خردمندانند. آن تا سر رشته خرد گم نکنی، کانان که مدبرند سرگردانند.
دوری که در آمدن و رفتن ماست، او را نه نهایت نه بدایت پیداست. کس می نزند دمی در این معنی راز، کین آمدن از کجا و رفتن به کجا.
دارنده چو ترکیب تبای آراست، از بحر چه او فکندش اندر کم و کاز.
گر نیک آمد شکستن از بحر چه بود، ور نیک نیامدی سوور ای کراست.
آنان که محیط فضل و آداب شدند، در جمع کمال شمع اصحاب شدند. ره زین شب تاریک نبردند برون، گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند.
آنان که ز پیش رفتند ای ساقی، در خاک غرور خفتند ای ساقی. رو باده خور و حقیقت از من بشنو، باده از هر آنچه گفتند ای ساقی.
آن بیخبران که در معانی سفتند، در چرخ به انواع سخنها گفتند. آگه چو نگشتند در اسرار جهان، اول زنخی زدند و آخر خفتند.
گاویست بر آسمان قرین پروین، گاهی گاویست دگر نهفته در زیر زمین. گر بینایی چشم حقیقت بکشا، زیر و زبر دو گاو مشتی خر بین.
امروز که نوبت جوانی من است، می نوشم از آن که کامرانی من است. عیبم مکنید اگرچه تلخ است خوش است، تلخ است از آن که زندگانی من است.
گر آمدنم به من بودی نامدمی، و نیز شدن به من بودی کی شدمی. به زان نبودی که اندر این دیر خراب، نه آمدمی نه شدمی نه بودمی.
از آمدن و رفتن ما سودی کو، و از تار وجود عمر ما بودی کو. در چنبر چرخ جان چندین پاکان، می سوزد و خاک می شود دودی کو.
افسوس که بی فایده فرسوده شدیم، و از داس سپه سرنگون سوده شدیم. دردا و ندامتا که تا چشم زدیم، نابوده به کام خیش نابوده شدیم.
در اینجا چه پاسخ زیبایی می دهد به حافظ که با یار چه آرمیده باشی همه عمر، لذات جهان چشیده باشی همه عمر، هم آخر کار رحلتت خواهد بود، خوابی باشد که دیده باشی همه آن.
اکنون که ز خوشتلی به جز نام نماند، یک همدم پخت جز می خام نماند. دست طرب از ساغر می باز مگیر، امروز که در دست به جز جام نماند.
ای کاش که جای آرمیدن بودی، یا این ره دور را رسیدن بودی. کاش از پی صد هزار سال از دل خاک، چون سبزه امید بر دمیدن بودی.
چون حاصل آدمی در این جای دو در، جز درد دل و دادن جان نیست دگر. خرم دل آن که یک نفس زنده نبود، با سود کسی است که خود نزاد از مادر.
آن کس که زمین و چرخ و افلاک نهاد، بس داغ که او بر دل غمناک نهاد. بسیار چو لعل و زلفین چو مشک، در طبل زمین حقه خاک نهاد.
جر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فلک را زمیان. از نو فلکی دگر چنان خواهم ساخت، کازاده به کام دل رسیدی آسان.
ترانه بعدی ترانه از ازل نوشته.
بر لوح نشان بودنی ها بوده است، پیوسته قلم زنیک و بد فرسوده است. در روز ازل هر آنچه بایست بداد، غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است.
چون روزی عمر بیش و کم نتوان کرد، خود را به کم و بیش دژم نتوان کرد. کار من و تو چنان رأی من و توست، از موم به دست خیش هم نتوان کرد.
افلاک که جز غم نفزایند دگر، ننهند به جا تا نرو بایند دگر.
نامدگان اگر بدانند که ما از دهر چه می کشیم نایند دگر.
ای آن که نتیجه چهار و هفتی، و از هفت و چهار دایما در تفتی. می خور که هزار باره بیشت گفتم، باز آمدنت نیست چو رفتی رفتی.
تا خاک مرا به غالب آمیختند، بس فتنه که از خاک برانگیختند. من بهتر از این نمی توانم بودن، که از بوته مرا چونین برون ریختند.
تا کیز چراغ مسجد و دود کنش، تا کیز زیان دوزخ و سود بهش.
رو بر سر لوح بین که استاد قضا اندر ازل آنچه بودنی بود نوشت. ای دل چو حقیقت جهان هست مجاز، چندین چه بری خاری از این رنج دراز. تن را به قضا سپار و با درد بساز، که این رفت قلم ز بهرتون ناید باز.
در گوش دلم گفت فلک پنهانی، حکمی که قضا بود ز من میدانی؟ در گردش خود اگر مرا دستی بود، خود را برهاندمی ز سرگردانی. نیکی و بدی که در نهاد بشر است، شادی و غمی که در قضا و قدر است. با چرخ مکن حواله کندر ره عقل، چرخ از تو هزار بار بیچاره تر است.
ترانه گردش دوران. افسوس که نامه جوانی طی شد، وان تازه بهار زندگانی دی شد. حالی که ورا نام جوانی گفتند، معلوم نشد که او کی آمد کی شد.
افسوس که سرمایه ز کف بیرون شد، در پای اجل بسی جگرها خون شد. کس نامد از آن جهان که پرسم از وی، که احوال مسافران دنیا چون شد. یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند ز استادی خود شاد شدیم. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، چون آب برآمدیم و چون باد شدیم. یاران موافق همه از دست شدند، در پای اجل یکان یکان پست شدند. بودیم به یک شراب در مجلس اوم، یک دور ز ما پیش ترک مست شدند.
ای چرخ و فلک، خرابی از کینه توست، بیدادگری پیشه دیرینه توست. به خاک اگر سینه تو بشکافند، بس گوهر قیمتی که در سینه توست.
چون چرخ به کام یک خردمند نگشت، خواهی تو فلک هفت شمار خواهی هشت. چون باید مرد و آرزوها همه هشت، چه مور خورد به گور و چه گرد به دشت. یک قطره آب بود و با دریا شد، یک ذره خاک و با زمین یکتا شد. آمد شدن تو اندر این عالم چیست؟ آمد مگزی پدید و ناپیداش. می پرسیدی که چیست این نقش مجاز؟ گر برگویم حقیقتش هست دراز. نقشیست پدید آمده از دریایی، وانگاه شده به قرآن دریا باز.
جامیست که عقل آفرین می زندش، صد بوسه زمه رو بر جبین می زندش. این کوزگر ده چنین جام لطیف، می سازد و باز بر زمین می زندش. اجزای پیاله که در هم پیوست، بشکستن آن روان نمی دارد مست. چندین سر و ساق نازنین و کف دست، از مهر که پیوست به کین که شکست.
عالم اگر از بهر تو می آرایند، مگر ای بدان که عاقلان نگرایند. بسیار چو تو روند و بسیار آیند، بر بای نصیب خیشکت بر بایند.
از جمله رفتگان این راه دراز، باز آمده کو که به ما گوید راز.
هان بر سر این دراهه از روی نیاز، چیزی نگذاری که نمی آیی باز.
می خور که به زیر گل وسی خواهی خفت، بی مونس و بی رفیق و بی همدم و جفت. زنهار بکست مگو تو این راز نهفت، هر لاله که پژمرد نخواهد بشکفت.
پیری دیدم به خانه خماری، گفتم نکنی ز رفتگان اخباری؟ گفتا میخور که همچو ما بسیاری، رفتند و کسی باز نیامد باری.
بسیار بگشتیم و بگردد در و دشت، اندر همه آفاق بگشتیم و بگشت. کس را نشنیدیم که آمد زین راه، راهی که برفت راه رو پاس نگشت. ما لوبتکانیم و فلک لوبت باز، از روی حقیقتی نه از روی مجاز. یک چند در این بساط بازی کردیم، رفتیم به صندوق عدم یک یک باز.
ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود، نی نام ز ما نی نشان خواهد بود. زی پیش نبودیم و نبود هیچ خلل، زین پس چون نباشیم همان خواهد.
بر مفرش خاک خفتگان میبینم، در زیر زمین نهفتگان میبینم، چندان که به صحرای عدم مینگرم، ناآمدگان و رفتگان میبینم. این کهنه رباط را که عالم نام است، آرامگه ابلق و صبح شام است. بزمیست که وامانده صد جمشید است، گوییست که خوابگاه صد بهرام است. آنقدر که بهرام در او جام گرفت، آهو بچه کرد و رو بهارام گرفت. بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟ مرغی دیدم نشسته بر باره توس، در چنگ گرفته کله کیکاووس. با کله همی گفت که افسوس افسوس، کو بانگ جرس ها و کجا ناله کوس؟ آنقدر که بر چرخ همی زد فهلو، بر درگه او شهان نهادندی رو، دیدم که بر کنگرش فاخته ای بنشسته و گفت که کوکو کوکو. ترانه ذرات گردنده و با چه چهارپاره زیبایی هم شروع می شود که از تنچ و برفت جانب پاک من و تو، خشتی دون هند بر مقاک من و تو، آنگه زبرای خشت گور دگران، در کالبدی کشند خاک من. هر ذره که بر روی زمینی بوده است، خورشید رخی زهر جبینی بوده است. گرد از رخ آستین به آذر مفشان، کان هم رخ خوب نازنینی بوده است. ای پیر خردمند پگه در برخیز، وان کودک خاک بیز را بنگرتیز. پندشته و گو که نرم نرمک میبیز، مغز سر کیقوباد و چشم پرویز. بنگرد سواد آمن گل چاک شده است، بلبل ز جمال گل طربناک شده است. در سایه گل نشین که بسیار این گل، از خاک بر آمد است و در خاک شده است. ابر آمد و زار بر سر سبز گریست، بی باده گل رنگ نمی شاید زیست. این سبزه که امروز تماشاگه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست. چون ابر به نوروز رخ لاله بشست، برخیز و به جام باده کن عزم درست. که این سبزه که امروز تماشاگه توست، فردا همه از خاک تو برخواهد رست. هر سبزه که بر کنار جویی رسته است، گویی ز لب فرشته خویی رسته است. پا بر سر سبزه به خاری ننهی، کان سبزه ز خاک لاله روی رسته است. کان سبزه ز خاک لاله روی رسته است. می خور که فلک بهر هلاک من و تو، قصدی دارد به جان پاک من و تو. در سبزه نشین و می روشن می خور، که این سبزه بسی دمد ز خاک من و تو. دیدم به سر عمارتی مردی فرد، کو گل به لگب میزد و خارش میکرد. وان گل به زبان حال با او میگفت، ساکن که چون من بسی لگد خواهی خورد. بردار پیاله و سبو ای دلجو، برگرد به گرد سبززار و لب جو. کین چرخ بسی قد بتان مهرو، صد بار پیاله کرد و صد بار سبو. بر سنگ زدم دوش سبوی کاشی، سرمست بودم چو کردم این اوباشی. با من به زبان حال می گفت سبو، من چون تو بودم تو نیز چون من باشی. زان کوزه مه که نیست در وی ضرری، پر کن قدحی بخور به من ده دگری. زان پیش در ای پسر که در ره گذری، خاک من و تو کوزه کند کوزه گری. هان کوزه گرا به پای اگر هوشیاری، تا چند کنی بر گل مردم خاری؟ انگشت فریدون و کف کیخسرو، بر چرخ نهاده‌ای چه میپنداری؟ در کارگاه کوزه کری کردم رای، بر پله چرخ دیدم استاد به پای. میکرد دلیر کوزه را دسته و سر، از کله پادشاه و از دست گدا. این کوزه چون من عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است. این دسته که بر گردن او می‌بینی، دستی است که بر گردن یاری بوده است. در کارگاه کوزه‌گری بودم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش. هر یک به زبان حال با من گفتند، کو کوزه‌گر و کوزه‌خر و کوزه‌فروش. بله عزیزان جان، همانطور که دیدیم خیام برای روح جایگاهی قائل نیست و میگوید اگر انسان انسان خوشبختی باشد، زمان مرگش بهترین سرنوشت این است که به کوزه‌ای تبدیل شود و در نشاط مردم بکوشد. آرزوهای شیرین ما همیشه قرار نیست که تحقق پیدا کنند. گرچه تلخ است، به زبان خودش میگویم، گرچه که سرنوشت انسان قرار است سرنوشت تلخی باشد، ولی تلخ است چون که زندگانی من است. ترانه بعدی را از هرچه باد آباد با گرمنزمه مقان مستم هستم، گر کافر و گبر و بت پرستم هستم، هر طایفه ای به من گمانی دارد، من زان خودم چنان که هستم هستم. می خوردن و شاد بودن آیین من است، فارغ بودن ز کفر و دین دین من است. گفتم به عروس دهر کابین تو چیز، گفتا دل خرم تو کابین من است. من بیمه ناو زیستن نتوانم، بی باده کشید بار تن نتوانم. من بنده ی آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم.
امشب می جام یکمنی خواهم کرد، خود را به دو جام می غنی خواهم کرد. اول سه طلاق عقل و دین خواهم داد، پس دختر روز را به زنی خواهم کرد. چون مرده شدم خاک مرا گم سازید، احوال مرا عبرت مردم سازید. خاک تن من به باده آغشته کنید، و از کالبدم خشت سر خم سازید. چون در گذرم به باده شویید مرا، تلقین ز شراب ناب گویید مرا. خواهید به روز حشر راوید مرا، از خاک در میکده جویید مرا. چندان بخورم شراب کین بوی شراب، آید ز تراب چون روم زیر تراب. گر بر سر خاک من رسد مخموری، از بوی شراب من شود مست و خراب. روزی که نهال عمر من کنده شود، و اجزام ز یکدیگر پراکنده شوند. گر زان که سراهی کنند از گل من، حالی که زباده پر کنی زنده شود. در پای اجل چو من سرف کنده شوم، و از بیخ امید برکنده شوم. زینهار گلم به جز سراهی نکنید، باشد که زبوی می دمی زنده شود. یاران به موافقت شو دیدار کنید، باید که ز دوست یاد بسیار کنید. چون باده خوشگوار نوشید به هم، نوبت شو به ما رسد نگوسار کنید. آنان که اسیر عقل و تمیز شدن، در حسرت هست و نیست ناچیز شدن. رو با خبرات و آب انگور گزین، کان بی خبران به قوره مویز شدن. ای صاحب فتوا ز تو پرکار تریم، با این همه مستی ز تو هوشیار تریم. تو خون کسان میخوری و ما خون رزان، انصاف بده کدام خون خوار تری؟ شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی، هر لحظه به دام دگری پابستی. گفتا شیخا هر آنچه گویی هستم، آیا تو چنان که مینمایی هستی؟ گویان که دوزخی بود عاشق و مست، قولیست خلاف، دل در آن نتوان بست. گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود، فردا باشد بهش همچون کف دست.
گویان که دوزخی بود عاشق و مست، گویان که دوزخی بود عاشق و مست،
گویان که بهشت و حور عین خواهد بود، آنجا می ناب و انگبین خواهد بود. گر ما می و معشوق گزیدیم چه باک، آخر نه به عاقبت همین خواهد بود. و چه طعنه زیبایی است، میگه مگر نه این که میفرمایید در آخرت زن و شراب خواهد بود. ما این نقد رو میگیریم و اون نسیه رو بهش خودتون میگه. و این که از زن و شراب دوری کنید که ما در آخر به شما زن و شراب بدیم، تناقض جالبی است. گویند بهشت و حور کوثر باشد، جوی می و شیر و شهد و شکر باشد. پر کن قدح باده و بر دستم نه، نقدی ز هزار نسیه بهتر باشد. گویند بهشت عدن با حور خوش است، من میگویم که آب انگور خوش است.
این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار. کاواز دهل برادر از دور خوش است. کاواز دهل شنیدن از دور خوش است هم مصداق دارد.
کس خلد و جهیم را ندید است ای دل، گویی که از آن جهان رسید است ای دل. امید و هراس ما به چیزی است که از آن جز نامی و نه نشانی است پدید ای دل.
من هیچ ندانم که مرا آن چه سرشت، از اهل بهشت کرد یا دوزخ زشت. جامی و بتی و بربتی بر لب کش، این هر سه مرا نقد و تو را نسیه بهشت.
چون نیست مقام ما در این دهر مقیم، پس بیمه و معشوق خطاییست عظیم. تا کیز قدیم و محدث امید و بیم، چون من رفتم جهان چه محدث چه قدیم.
چون آمدنم به من نبود روز نخست، وین رفتنه بی مراد از میز درست. برخیز و میان ببند ای ساقی، کندوه جهان به می فرو خواهم شد.
چون عمر به سر رسد چه بغداد چه بلخ، پیمانه چو پر شد چه شیرین و چه تلخ. خوش باش که بعد از من و تو ماه بسی، از سلخ به قره آید از قره به سلخ.
جز راه قلندران میخانه مفوی، جز باده و جز سما و جز یار مجوی. بر کف قدح باده و بر دوش سبوی، می نوش کنه نگارو بیهوده نگوی.
ساقی غم من بلند آغاز شده است، سرمستی من برون ز اندازه شده است.
با موی سفید سرخوشم که از می تو، پیران سرم بهار دلتازه شده است.
تنگی می لعل خواهم و دیوانی، صد رمقی باید و نصف نانی. وانگه من و تو نشسته در ویرانی، خوشتر بود آن ز مملکت سلطانی.
من ظاهر نیستی و هستی دانم، من باطن هر فراز و پستی دانم. با این همه از دانش خود شرمم باد، گر مرتبه ای ورای مستی دانم.
در اینجا مرتبه ای بالاتر از هستی برای انسان در نظر نمیگیرد و مستی و سرخوشی را بالاترین هدف زندگانی میداند.
از من رمقی به سعی ساقی مانده است و صحبت خلق بیوفایی مانده است. از باده دوشین قدحی بیش نماند، از عمر ندانم که چه باقی مانده است.
ای بی خبران شکل مجسم هیچ است، وین تارم نه سپهر ارغم هیچ است. خوش باش که در نشیمن کون و فساد، وابسته یک دمیم و آمم هیچ است.
دنیا دیدی و هر چه دیدی هیچ است، و نیست که گفتی و شنیدی هیچ است. سر تا سر آفاق دویدی هیچ است، و نیست که در خانه خزیدی هیچ است.
دنیا به مراد راندگیر آخر چه، بی نامه عمر خاندگیر آخر چه. گیرم که به کام دل بموندی صد سال، صد سال دگر بمونده گیر آخر چه.
رندی را دیدم نشسته بر خنگ زمین، نه کفر و نه اسلام و نه دنیا و نه دین. نی حق نه حقیقت نه شریعت نه یقین، اندر دو جهان کرا بود زهره جین.
این چرخ و فلک که ما در او حیرانیم، فانوس خیال از او مثالی دانیم.
خوشی چراغدان و عالم فانوس، ما چون صوریم کندر او گردانیم.
و چقدر حیرت انگیزه که پیشینیانی که ما داشتیم از تمام علوم زمانه خودشون خبر داشتن. و بیتی که اینجا خوندیم از مسئله افلاطون، نظریه‌ای که میگه تمام چیزایی که ما اطراف خودمون میبینیم حقیقی نیستن و صورت‌هایی هستند از اصل هستی، از اصل وجود، و چیزایی که ما در اطراف خودمون میبینیم حدس‌هایی هست که از اون چیز میزنیم. و چقدر حیرت انگیزه که خیام در زمانه خودش تمام این علوم رو میدونسته، زمانی که احتمال زیاد کارگاه‌های ترجمه زیادی هم وجود نداشته و فردی برای به دست آوردن تمام علوم زمانه خودش راه درازتر از الان در پیش داشته.
چون نیست زهرچه هست جز باده به دست، چون هست زهرچه هست نقصان و شکست، انگار که هست هرچه در عالم نیست، پندار که نیست هرچه در عالم هست. بنگر ز جهان چه طرف بربستم، هیچ، و از آسل عمر چیست در دستم، هیچ، شمع طربم ولی چو بنشستم، هیچ، من جام جمم ولی چو بشکستم، هیچ.
ترانه بعدی ترانه زن را دریابیم است که اینگونه آغاز می شود: از منزل کفر تا بدین یک نفس است، و از عالم شک تا به یقین یک نفس است. این یک نفس عزیز را خوش می دار که از حاصل عمر ما همین یک نفس است. شادی به طلب که حاصل عمر دمیست، هر ذره ز خاک کیقبادی و جمیست، احوال جهان و اصل این عمر که هست خوابی و خیالی و فریبی و دمیست. تا زهره و مه در آسمان گشت پدید، بهتر زمه ناب کسی هیچ ندید. من در عجبم زمه فروشان کیشان، زین به که فروشان چه خواهند خرید.
مهتاب به نور دامن شب بشکاف، می نوش دمی خوشتر از این نتوان یافت. خوش باش و بیندیش که مهتاب بسی اندر سر گور یک به یک خواهد تافت. چون عهده نمی شود کسی فردا را، حالی خوش کن تو این دل سودا را. می نوش به مهتاب ای ماه که ماه، بسیار بگردد و نیابد ما را.
این قافله عمر عجب می گذرد، دریاب دمی که با طرب می گذرد. ساقی غم فردای حریفان چه خوری، بیشار پیاله را که شب می گذرد.
این قافله عمر عجب می گذرد، دریا دمی که با طرب می گذرد، که با طرب می گذرد. ساقی غم فردای حریفان چه خوری، پیش آر پیاله را، پیش آر پیاله را که شب می گذرد.
و بیت 114 صفحه 96: هنگام سفید دم خروس سحری، دانی که چرا همی کند نوحه‌گری؟ یعنی که نمودن در آینه ای صبح، که از عمر شبی گذشت و تو بیخبری. وقت سحر است، خیز ای مایه ناز، نرمک نرمک باده خور و چنگ نواز. کانها که به جایند نپایند کسی، وانها که شدند کس نمی آید باز.
هنگام صبوح ای صنم فرخ بی، بر ساز ترانه ای و پیش آور می. کافن به خاک صد هزاران جمع کی، این آمدن تیرمه و رفتن دی. صبح هستمی بر می گل رنگ زنیم، بین شیشه نام مننگ بر سنگ زنیم. دست از عمل دراز خود باز کشیم، در زلف دراز و دامن چنگ زنیم. روزیست خوش و هوا نگرم است و نسرد، ابر از رخ گلزار همی شوید گرد. بلبل به زبان پهلوی با گل زرد، فریاد همی زند که می باید خرد. ساقی گل و سبز بس طربناک شده است، دریاب که هفته دیگر خاک شده است. می نوش و گلی بچین که تا در نگری، گل خاک شده است و سبز خاشاک شده است. چون لاله به نوروز قدح گیر بده است، با لاله رخی تو را اگر فرصت هست. مینوش و به خرمی اگر چرخ کبود، ناگاه تو را چو خاک گرداند پس. برخیز و مخور غم جهان دگران، خوش باش و دمی به شادمانی گذران. در طبع جهان اگر وفایی بودی، نوبت به تو خود نیامدی از دگران. در دایره سپهر ناپیدا غور، می نوش به خوشدلی که دور است به جور. نوبت چو به دور تو رسد آه مکن، جامیست که جمله را چشانند به دور. این جام مرگ رو به همه نوبتی می چشونند. از درس علوم جمله بگریزی به، بندر سر زلف دل برآویزی به. زن پیش که روزگار خونت ریزد، تو خون قنینه در قدح ریزی به. ایام زمانه از کسی دارد ننگ، کو در غم ایام نشیند دلتنگ. می خور تو در آبگینه با ناله چنگ، زن پیش که آبگینه آید بر سنگ. از آمدن بهار و از رفتن دی، اوراق وجود ما همی گردد تی. می خور مخور اندوه که گفته است حکیم، غمهای جهان چو زهر و تریاقش می. زان پیش که نام تو زالم برود، می خور که چو می به دل رسد غم برود. بگشای سر زلف بطی بند زبند، زان پیش که بند بندت از هم برود. ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، وین یک دم عمر را غنیمت شمریم. فردا که از این دیر کهن درگذریم، با 7000 سالگان سر ببریم.
ای دوست بیا تا غم فردا نخوری، وین یک دم عمر را غنیمت شمریم. فردا که از این دیر کهن درگذریم، با 7000 سالگان
و در اینجا چقدر زیبا میگوید که می بر کف من نه که دلم در تاب است. وین عمر گریز پای چون سیماب است، دریاب که آتش جوانی آب است. هوش دار که بیداری دولت خواب است. می نوش که عمر جاودانی این است، خود حاصلت از دور جوانی این است. هنگام گل و مل است و یاران سرمست، خوش باش دمی که زندگانی این است. با باده نشین که ملک محمودین است، و چنگ شنو که لحن داوودین است. از آمده و رفته دگر یاد مکن، حالی خوش باش زان که مقصود این است. امروز تو را دسترس فردا نیست، و اندیشه فردات به جز سودا نیست. ضایع مکن این دم ار دلت بیدار است، کاین باقی عمر را بقا پیدا نیست.
دوران جهان بیمه و ساقی هیچ است، بی زمزمه نای عراقی هیچ است. هرچند در احوال جهان می نگرم، حاصل همه عشرت است و باقی هیچ است.
تا کی غم آن خورم که دارم یا نه، وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه. پر کن قدح باده که معلومم نیست، کین دم که فرو برم برارم یا نه.
تا دست به اتفاق بر هم نزنیم، پاییز نشاط بر سر غم نزنیم، خیزیم و دمی زنیم پیش از دم صبح، کین صبح بسی دمه که ما دم نزنیم.
لب لب کوزه بردم از غایت آز، تا زود طلبم واسطه ی عمر دراز. لب لب من نهاد و می گفت براز، می خور که بدین جهان نمی آیی باز.
خیام اگر زباد مستی خوش باش، با لال رخی اگر نشستی خوش باش. چون عاقبت کار جهان نیستی، انگار که نیستی چو هستی خوش باش.
فردا علم نفاق طی خواهم کرد، با موی سپید قصد می خواهم کرد. پیمانه عمر من به 70 رسید، این دم نکنم نشاط کی خواهم کرد.
و قطعه 142 شاهکاری تکرار نشدنی در ادبیات فارسی که می فرماید:
گردون نگری ز قد فرسوده ماست، جیهون اثری ز عشق پالوده ماست، دوزخ شرری ز رنج بیهوده ماست، فردوس دمی ز وقت آسوده ماست.
نمونه ایست از اولین آثاری که هم احساس در آن موج می زند و هم پر از فلسفه و دنیاوی نیست.
عمرت تا کی به خود پرستی گذرد، یا در پی نیستی و هستی گذرد. میخور که چنین اون که غم در پی اوست، آن به که به خواب یا به مستی گذرد. پایان کتاب.
کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org